وسیله دانش تجربی، یعنی با شناختی که از بستر زندگیشون کسب کردن، مجموعه از راهکارهای مدیریت سرزمین رو ابداع کردن و محیط‌های فرهنگی شکل دادن. خب بخشی از این محیط‌های فرهنگی محیط‌های تولیدیه، محیط‌های مثمر یا به عبارتی همون محیط‌های کشاورزی. این آدما اقلیمشون رو شناختن، آب و خاک و هوا و باد رو شناختن، مجموعه از گونه‌های گیاهی رو در اختیار داشتن، بعد اون وقت نسل به نسل با کمک دانش تجربی، یعنی دانشی که با عمل به دست اومده، تونستن بقا پیدا کنن، نیازهای خودشون رو تأمین کنن، در این حال اکوسیستم ها و منابع طبیعی محل زندگی خودشون رو هم حفظ کنن. اما حاصل این مدیریت انطباقی سرزمین فقط صرفاً تولید غذا یا تولید کشاورزی نبوده، هرچند که غذای جوامع تولید شده، اما یک مجموعه بزرگی از دانش و فرهنگ ایجاد شده، ساختار اجتماعی ایجاد شده، معاش مردم تأمین شده، سنت‌ها شکل گرفته و در کنارش منابع طبیعی حفظ شده، اکوسیستم‌ها حفظ شدن. همه این مجموعه با همدیگه اسمش منظری کشاورزی سنتیه. این دلیلی هم که اینقدر تأکید می‌کنیم که به جای کشاورزی سنتی از تعبیر منظر کشاورزی سنتی استفاده کنیم، به خاطر اینکه این تعبیر منظر کشاورزی این رابطه پیچیده بین انسان و بستر زندگیش رو منعکس میکنه. یعنی ما یک جامعه انسانی داریم که در توازن و در تعادل و هماهنگی با طبیعت داشته زندگی میکرده و نسلهای متمادی هم حفظ شده و بقا پیدا کرده. خب حالا هر جا در دنیا اگر همچین محیطی دیدیم، یعنی یک مجموعه به هم پیوسته از عناصر انسانی و طبیعی که در دراز مدت در کنار هم دیگه تونستن دوام پیدا کنن، نیازهای انسان مرتفع شده، طبیعت هم حفظ شده، ما اسمشو میذاریم منظری کشاورزی سنتی. حالا اگر منظور شما از کشاورزی سنتی که آیا به طبیعت آسیب میرسونه یا آسیب نمیرسونه همچین منظریه، خب بدیهیه که ما داریم میگیم مثلا جزء تعریفش اینه که باید در توازن و در تعادل با طبیعت باشه و آسیب نمیرسونه. با صنعتی شدن جوامع خب به تدریج همه شاخه های علمی و مهندسی رشد پیدا میکنه و این به کشاورزی هم میرسه. کشاورزی سنتی در بسیاری از نقاط جهان جای خودش رو میده به کشاورزی صنعتی و تولیدی. کشاورزی صنعتی برخلاف کشاورزی سنتی که یک مجموعه به هم پیچی در هم تنیده فرهنگی انسانیه، هدف کاملا مشخصی داره. هدفش اینه که غذا بیشتر تولید کنه با هزینه کمتر و این کار رو با تکنیک ها با یا روش های مختلف صنعتی شد کردن انجام میده، از جمله مکانیزه کردن، ساده سازی مناظر کشاورزی، استفاده از نهادهای کشاورزی مثل مواد شیمیایی و غیره. بعد از جنگ جهانی دوم به خصوص خیلی رشد پیدا میکنه. در دهه های 50-60-70 اوج جولان دادن در کشاورزی صنعتی در تمام دنیا، در بعضی نقاط دنیا مثل هند انقلاب سبز اتفاق میفته که هدفش اینه که هر چه بیشتر غذا تولید کنه، گرسنه‌ها رو سیر کنه. برای این کار خب با همین روش‌ها و شیوه‌های صنعتی متوسل میشن. اما بعد از گذشت چند دهه وقتی که آگاهی‌های زیست محیطی افزایش پیدا میکنه و همچنین اطلاعات در مورد مسئله بهداشتی و سلامت انسان، متوجه میشیم که کشاورزی سنتی خالی از ایراد نیست و همونطور که فوایدی داره، از جمله که غذای بیشتری تولید میشه و غذای ارزانتری تولید میشه، اما هم برای انسان میتونه ضرر داشته باشه برای سلامتی انسان، هم اینکه ضررهای جبران ناپذیر برای اکوسیستم ها و برای طبیعت میتونه داشته باشه. امروز یکی از متهمان اصلی مسئله تغییر اقلیم کشاورزی صنعتیه. خب وقتی که به اینجا رسیدیم، متخصصان کشاورزی و متخصصان محیط زیست در دهه‌های 90 میلادی حدوداً یک بازنگری کردن در شیوه های کشاورزی صنعتی و توجهشون جلب شد به همین پدیده هایی که ازشون باسم منظر کشاورزی سنتی نام بردیم. یعنی دیدن که در گوشه و کنار دنیا نظام های کشاورزی وجود دارن که سال هاست دارن کار میکنن، تولید میکنن، غذای مردم رو تأمین میکنن، اما سلامت مردم رو به خطر ننداختن. وقتی میگیم سلامت مردم، مثلا اینکه محصولات تراریخته امروز دیگه مسجل شده برای ما که برای سلامت انسان ضرر داره، یا استفاده از نهاده های شیمیایی، یا نقشی که کشاورزی صنعتی در تغییر اقلیم داره. خب دیدن که در گوشه و کنار دنیا این نمونه های نظام های سنتی هست که دارن سالها قرنها به حیات خودشون ادامه میدن ولی طبیعت رو نابود نکردن. این بود که یک نگاه مجددی داشتن به کشاورزی سنتی و بعد از حدوداً از سالهای 2000 اصلا مفهوم میراث کشاورزی سنتی ایجاد شد. یعنی نه تنها کشاورزی سنتی طبیعت رو نابود نمی کنه، بلکه خودش الگویه برای نوعی از کشاورزی که در توازن و هماهنگی با طبیعته. خب اما حالا این موضوع که گفتم ما هم تعریفمون رو از کشاورزی سنتی باید بدونیم، یه خود راجع به این قسمتش باید صحبت کنیم. این تحولات کشاورزی خب چند دهه پیش به ایران هم رسید، اما در خیلی از موارد ما نه کاملا صنعتی شدیم و نه اون جنبه‌های مثبت کشاورزی سنتیمون رو، اون کشاورزی سنتی که در توازن با اقلیم این کشور و دارایی‌های طبیعی ما شکل گرفته بود، اون رو هم نشناختیم. یک شکل در هم و برهمی از توسعه به هر حال مسیری رو طی کردیم که البته خیلی جای دیگه هم همین مسیر رو باز طی کردیم. یعنی نه کاملا صنعتی شدیم، نه اون چیزی که خودمون بودیم به یک شکل منطقی توسعه پیدا کرد. این شد که این دوتا با همدیگه یک تلفیق نامبارک و نامیمونی اتفاق افتاد براشون. مثلا این که در زمین‌های کشاورزی کشور ما که در یک اقلیم گرم و خشک که خاک بسیار خاک محاصل خیز و مرغوب کمه، بادهای سوزان درش هست و محیط صعبیه، کشاورزی راحت نیست در بخش بزرگی از کشور ما، ما یهو اومدیم بعضی از عناصر کشاورزی صنعتی رو وارد این محیط کردیم. مثلا اینکه چاهای عمیق، مجوز چاهای عمیق دادیم، یا خواستیم کشاورزی پرمحصول تولید کنیم در بستری که اصلا مناسب نبوده برای این کار. خب معلومه که نتیجه خوبی نیست، نتیجهش مخربه. اما واقعا ایرادش کشاورزی سنتی نیست، ایراد از اون کسانیه که کشاورزی سنتی رو با این شکل در هم و بر هم از صنعتی شدن خواستن با هم دیگه تلفیق کنن. خب معلومه که کشاورزی سنتی ما بسیار در محیط شکننده ایجاد شده، توان این رو نداره که صنعتی بشه، اما خب توقعی هم نباید ازش داشته باشیم. مگه بعضی وقتا میشنویم که طرح‌های بزرگی مثلا انتقال آب دریا مثلا به بخشای از کویر، خب این آیا این ایراد کشاورزی سنتی ماست که نمیتونه تبدیل بشه به کشاورزی سنتی، یا ایراد ماست که بستر خودمون رو نشناختیم، فکر کردیم که مثلا اگر که آب رو منتقل کنیم همه چیز حل میشه. بسیار خب ما آب رو منتقل کردیم، خب با خاک میخوایم چیکار کنیم؟ با بادهای سوزان میخوایم چیکار کنیم؟ یعنی بستر رو باید بشناسیم، توقع خودمون رو اول با بستری که داریم با مجموعه دارایی هامون بسنجیم، اون وقت دست به عمل بزنیم و اون وقت قضاوت کنیم که آیا کشاورزی سنتی مقصره یا ما هستیم که داریم بار اضافی بر دوشش میذاریم.
ماحصل صحبت‌های شما آقای پرهیزی راد من رو به این نکته و این نقطه میرسونه که کشاورزی سنتی داشته کار خودش رو میکرده، کارکرد خودش رو داشته و این ما بودیم که نتونستیم جهشی درش ایجاد بکنیم، نتونستیم همون وضعیت گذشته رو حفظ بکنیم. حالا با توجه به این مسئله و توضیح مبسوط شما که خیلی هم دقیق بود و از این بابت ازتون سپاسگزارم، تکلیف چیه؟ چی کار باید بکنیم؟ آیا باید بریم به سمت کشاورزی مدرن یا کشاورزی صنعتی و فاصله بگیریم از کشاورزی سنتی یا نه؟ باید همچنان در بستر کشاورزی سنتی حرکت بکنیم، سعی بکنیم که بهینه سازی بکنیم، حالا هم وضعیت نیروی کارمون و نیروی انسانیمون رو و هم وضعیت برداشت محصولمون رو. حالا در مورد دامپروری هم همین مسئله صادقه، فقط نمیخوام اشاره بکنم به کشاورزی و به زمین، من هر دو رو باید کنار هم دیگه ببینیم.
اینکه چی کار میتونیم بکنیم، باز به یک مجموعه از سوال ها باید پاسخ بدیم، هیچ وقت جواب قطعی نمیتونیم بدیم. در بعضی از مناطق خوشبختانه در کشوری زندگی میکنیم که تنوع داره، در بعضی از مناطق کشورمون ما میتونیم کشاورزی تولیدی، کشاورزی صنعتی داشته باشیم، در بعضی مناطق نمیتونیم. مسئله زمان مطرحه، یعنی اینکه ما یک نسخه رو برای همیشه نمیتونیم بپیچیم، باید نگاه کنیم به شرایط اقلیمیمون، شرایط اقتصادیمون، ولی چیزی که مسلمه اینه که ما بین دو تا مرز باید حرکت کنیم. یک مرز اون مرزیه که ما ازش به عنوان تاباوری نام یاد میکنیم. حالا گاهی اوقات البته این تاباوری یک مصداق سیاسی و امنیتی داره، مثلا اینکه کشور ما باید قادر باشه که غذا تولید کنه، به خصوص در مواقع بحران، که کاملا درسته. یک بخشی هم یه خورده جامعه تره، یعنی تاباوری از نگاه اکولوژیکیه، البته از نظر مربوط به محیط‌های انسانی، یعنی نه تنها کشور ما باید بتونه غذاشو تولید کنه تا در بعضی از بحران‌ها بتونه بقا پیدا کنه، بلکه اصلا محیط‌های انسانی، شهرها، روستاها باید تا حد زیادی از این شکل مصرفی در بیان، به خصوص شهرها، غذا تولید کنن، انرژی تولید کنن. یعنی که مسئله تولید مسئله مهمیه و اصلا برای بقای کشورها و شهرها و سکونتگاه‌های انسانی در مجموع و همچنین کشورها با اون نگاه سیاسی ضروریه. بنابراین ما قطعا باید غذا تولید کنیم، این گریزناپذیره. اما از اون طرف هم یک مفهومی به اسم ظرفیت برد داریم، یعنی باید محیط طبیعیمون رو بشناسیم، بدونیم که تا کجا میتونیم بهش فشار وارد کنیم، تا حدی که بتونه به شرایط قبلی خودش برگرده، این حدیه که میتونیم بهش فشار وارد کنیم. وقتی هم که البته دارم میگم کشور ما، گفتم ما نقاط مختلفی تو کشورمون داریم، بعضی جاها محیط ها شکننده تره، بعضی جاها محیط ها انعطاف پذیر تره، الاستیسیته بیشتری داره، یعنی میتونیم با اونا به شکل تولیدی نگاه کنیم. بنابراین بین این دوتا مرز باید حرکت کنیم و برنامه ریزیمون هم باید منعطف باشه، هر دوتا اینها هست. یه خورده مشخص‌تر بخوایم صحبت کنیم، یکی این که ما باید برنامه ریزی سرزمینی داشته باشیم، یعنی در مقیاس سرزمینی، اینو البته خیلی وقته که کارشناسای ما دارن میگن، بارها مثلا ما در مورد آمایش سرزمین و اینها صحبت شده، بزرگان در این مورد صحبت کردن. این مسئله برنامه ریزی سرزمینی در مقیاس کلان خیلی مهمه، اینکه بدونیم که در کدام نقطه چه کاری میتونیم انجام بدیم. یکی دیگه مسئله استفاده از فناوری یا تکنولوژیه، با این توضیح که فناوری یا تکنولوژی به هیچ عنوان به معنای صنعتی شدن نیست، یعنی به خصوص در مورد کشاورزی، کشاورزی صنعتی یک تعریف خاصی داره. ما داریم در مورد فناوری و تکنولوژی حرف میزنیم که میتونه، یا بهتر بگیم که یکی از بنیانهای اساسی کشاورزی نوینه، یعنی کشاورزی اکولوژیکی، کشاورزی هماهنگ با طبیعت. استفاده از تکنولوژی به اضافه برنامه ریزی سرزمینی و نگاه محیط زیستی کلان در تمام عرصه های مدیریت و برنامه ریزی. اینا باید وجود داشته باشه. به جای نگاه جز نگر، مسئله نگر که تمرکز میکنه بر روی یک پروژه یا یک بعد خاصی از تولید، مثلا در مورد کشاورزی، یعنی نگاه تک بعدی، این باید بره کنار. به جای نگاه تک بعدی و مسئله نگر، نگاه جامع نگر، تلفیقی و نگاه دراز مدت حاکم بشه. در کنارش از فناوری ها میشه استفاده کرد و مسلمان پاسخ ها همین الان هم وجود داره.
شاید مهمترین نکته‌ای که شما توی صحبتاتون بهش اشاره کردین آقای پرهیزی راد اینه که ما درد رو میدانیم، احیانا درمان رو هم میشناسیم، اما مسیری که بتونه ما رو به سرمنزل مقصود برسونه رو نداریم. بحث تاب‌آوری رو شما مطرح کردید، نکته بسیار دقیق و درستیه، و بحث زمان رو و بحث این که ما همه کشور رو نباید در قالب یک نسخه براش دارو بپیچیم. این آمایش سرزمینی که سالهاست ما داریم میشنویم همچنان ناتمام باقی بونده، همچنان خروجی موثری برای ما نداشته، یا نه داشته؟ این رو اگر میشه یه مقداری دقیق تر در موردش صحبت کنید.
خب اگر انجام شده بود فکر میکنم که نتایجش رو باید میدیدیم، یعنی آفتاب آمد، دلیل آفتاب. اگر به وضعیت محیط زیستمون نگاه کنیم و حتی وضعیت اقتصادمون، باید بگیم که لابد بعضی طرح‌ها یا پیاده نشدن، یا اگر پیاده شدن خوب اجرا نشدن، یا اینکه غلط بودن به هر حال. اما به جای این اجازه بدین یک موضوع دیگه رو بگم راجع به یک مثال عملی یا یک نمونه عملی. ما می‌دونیم که سازمان فاو، سازمان کشاورزی خاربار جهانی، اصلا مأموریتش تولید غذاه و همین فاو بوده که در دهه‌های 60 و 70 مروج کشاورزی صنعتی بوده. خب الان از 20 سال گذشته فاو مأموریتش کماکان ثابته، یعنی میخواد غذا تولید کنه، امنیت غذایی ایجاد کنه، اما روشاش به کلی فرق کرده. دو سال گذشته یک کتابی منتشر کرد فاو به اسم منظری برای زندگی، که دیگه به جای حتی واژه کشاورزی از واژه منظر کشاورزی یاد میکنه، که میخواد بگه که ما یک مجموعه بسیار بزرگی و پیچیده‌ای داریم از عناصر انسانی و طبیعی که اینا همه با هم دیگه در هم تنیده هستن، نمیتونیم اینا رو از هم دیگه جدا کنیم، نمیتونیم کشاورزی رو تقلیل بدیم به مسئله صرفا تولید. میبینیم که مسئله فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، تاریخی، همه واقعا با هم دیگه به شکل در هم تنیده دارن عمل میکنن. یکی از روش‌ها و متدهایی که الان داره ترویج میشه و داره عمل میشه، راهکارهای اجرایی واقعا وجود داره، همین مسئله مدیریت آبخیزه که واقعا برای کشور ما ضروریه. استادان این رشته، بزرگان این رشته، الان سالهاست که دارن میگن که مقیاس برنامه ریزی در کشور ما باید مقیاس آبخیز باشه، یعنی فراتر از این مرزبندی های جغرافیایی و استانی و شهری و یا تعاریفی مثل شهر و روستا و زمین کشاورزی، ما باید در یک مقیاس بسیار بزرگتر به اسم مقیاس آبخیز کشورمون رو اداره کنیم و این برای ما ضرورت داره. خب این دانشش وجود داره، بله هست، حتی تجاربش هم اگه در کشور خود ما وجود داره، تجارب اندکی میبینیم بعضی جاها اجرا شده، تجربه جهانی هم وجود داره. اینکه چرا اجرا نمیشه، خب یکی از دلایلش همون غلبه نگاه کوتاه مدت و نگاه مسئله نگر، حالا نگیم مهندسی که به کسی بر نخوره، خودم هم مهندسم البته، این نگاه کوتاه مدت. مقیاس زمانی و مکانی باید مقیاس کلان اتخاذ بشه. این اگر این مقیاس زمانی با مکانی اتخاذ نکنیم به جایی نمیرسیم و مدیریت جامع باید داشته باشیم.
با توجه به زمان در اختیارمون متاسفانه فرض پایانی صحبت‌های من و شما خواهد بود احتمالاً. خب ما به یک اتفاقی مواجهیم و اون هم این که حالا طبق گفتگوهایی که در همین برنامه اتفاق افتاد، احتمال این که ما تغییر اقلیم شاهد باشیم در کشور منطقه 2 تا 3 دهه آینده خیلی زیاده و همین مسئله قابل توجهیه. با توجه به این تغییر اقلیمی که حدس زده میشه که ما از دوره خشکسالی عبور بکنیم برای 2 یا 3 دهه در دوره ترسالی به سر ببریم، که البته میگم این فقط در حد گمان زنیه و قطعیتی نمیشه نسبت بهش ارائه کرد، پرسش اینجاست که به هر ترتیب این مسئله‌ای که شما مطرح کردین، یعنی بحث آبخیزداری و بحث آمایش سرزمینی، ما رو باید بتونه به یک نقطه امن برسونه. اون نقطه امن کجاست؟
خب البته اینم سوال خیلی سختیه. محیط‌های طبیعی و انسانی همیشه یک سیر تحول دارن، همیشه پویان، هیچ وقت ثابت نیستن و یک مقدار عدم اطمینان در موردش وجود داره. تغییر اقلیم که این عدم اطمینان رو خیلی هم بیشتر میکنه. ما فقط یک راه داریم و اون راه هم اتخاذ شیوه های جامع نگر، شیوه های تلفیقی و میاندانشی و همینطور شیوه های مشارکتی. یعنی اون کاری که از دست ما برمیاد در مورد شیوه و راه و روشه، هرچند که ما میتونیم آینده رو هم تا حدودی پیش بینی کنیم، از اون مهمتر اینه که آینده ای رو به تصویر بکشیم. یعنی باید این نگاه تحولگرا یا تحولخواه رو داشته باشیم، یک چشم انداز مثبتی از آینده هم ترسیم کنیم که درش هم دارایی های فرهنگی و طبیعیمون حفظ میشه و هم کیفیت زندگیمون ارتقا پیدا میکنه. یعنی ارزش افزوده هم باید برای زندگیمون قائل بشیم و در نظر بگیریم. اما اون کاری که ازمون برمیاد اصلاح شیوه ها و روش هامونه. اینکه نتیجه چی میشه خیلی قابل پیشبینی نیست هیچ وقت، به خاطر اینکه دنیایی که درش زندگی میکنیم بسیار پیچیده است. اما شیوه هامونو میتونیم مدام اصلاح کنیم و از همه مهمتر این که شیوه های جامع نگر و دراز مدت بتونیم اتخاذ کنیم.
متشکرم، سپاسگزارم آقای آرمین پرهیزیراد از اینکه در این گفتگوی اینترنتی شرکت کردید.
ممنون، متشکرم از شما.
سپاس از همراهی شما با این نوبت از زمین 360 درجه. خداحافظ.
خب دوستان عزیز شنونده، انشاءالله در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید، همچنان همراه ما باشید از پخش شبکه رادیویی گفتگو. به فرزندانمون بیاموزیم که ما نه برنده به دنیا می آییم و نه بازنده، بلکه انتخابگر زاده شده ایم. انشاءالله که این انتخاب ها انتخاب های خوبی باشه برای همه ما، به ویژه فرزندانمون. بونها هم بیاموزیم که انشاءالله این انتخاب ها رو با مطالعه، با تحقیق، با بصیرت و آگاهی انشاءالله انجام بدن تا به موفقیت برسند. اجازه بدید میان برنامه عقیق رو در این لحظه تقدیم حضورتون بکنیم با موضوع عفاف و حجاب، عفاف و حجاب در جامعه نخبگانی زنان کشور.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید،
دست نوازش به سر دشت کشید،
دشت هم از نفس چادر او،
دشت هم
گل
از نفس چادر او گل می دوست دارم که بپوشی رخ همچون
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در
عقیق
متولد انقلاب بود. در درونش انقلابی از انسان دوستی فوران می کرد. طالب امر مهمی بود که پدرش در آن راه جان نثار کرده بود.
مهری طالبی دارستانی هستم، مدرس آزاد حوزه و مسئول زن و خانواده معاونت فرهنگی سپاه که الحمدلله الان اداره شده و مسئول افاف و حجاب اداره است. خب ما متولد انقلابیم، هم سال انقلاب به دنیا بود. بعد از اون هم 4 سال هم بود که پدرم رو مرافقین شهید کردن و جنازه تقریبا میشه گفت لثه پار شده ایشون رو من تو سن 4 سالگی دیدم. بر همون مبنا همونجا هم عهد کردم باشون که راه شما رو ادامه میدم، با اینکه اصلا نمیدونستم دقیقا جریان چیه، ولی این صحنه رو یادم هست وقتی که دیدم ایشون رو که 5 بوکس توی پیشونیشون خورده بود و روی قلبشون و روی سمت کلیهشون و تقریبا یک بدن پاره پاره شده بود، بس که ضرب و شتم شده بود. حس کردم پدرم میخواسته یه کار مهمی انجام بده که نیمه کاره مونده. بر همون اساس تصمیم گرفتم که همون راه رو ادامه بدم. خب بعد از اون دیگه شرایط خیلی برای ما سخت شد، برای مملکت. خب پدرم وصیت کرده بودن که ما پرونده شاهد نگیریم از نظام، چیزی برای مبنا که ایشون وظیفه‌شون رو انجام دادن نگیریم. مادرم مجبور بودن کار بکنن که بتونن خرج ما رو در بیارن.
در کودکی خانومی آموخته بود و نگاه دقیق به جزئیات زندگی
و من از همون تقریبا سنین 4-5 سالگی شدم خانم خونه. خانم خونه شدن مساوی بود با این که یاد بگیرم مامانم چجوری داره عمل میکنه، منم همون جوری عمل بکنم.
باید حک کرد تربیت را در لوح کودکی تا ماندگار کند خوبی ها را و زیبایی ها را.
روابطی که با نامحرم داشتند، حالا اینکه اون موقع خیلی دقت میشد توی نگاه که همیشه سر پایین بود، نگاه نمی کردم تو چشم نامحرم، اینه خب خیلی تاثیرگذار بود رو من که مثلا خب دو تا خانم آقا که نامحرم هستن دارم با هم صحبت میکنن هم دیگر نگاه نمی کنن. یا اینکه مامانم وقتی مثلا یه آقایی میاد تا میشنوه صدای آقا میاد فوری روشو هر چقدر باشه باز یکم سفت‌تر میگیره. اینا چیزایی بود که تو رفتار به من انتقال پیدا کرد. یعنی مدلی نبود که مامانم بشینه مثلا فلسفه حجاب رو صفر تا صد برای من بگه که حجاب یعنی چی. کارهایی که شاید از ابتدا اتفاق می افتاد برای تربیت دختران و پسران فرق نمی کرد، برای اینکه اینها تربیت اسلامی داشته باشن، شیوه های عفیفانه زندگی رو بیاموزن. شما میبینیم از اون بچگی که بچه رو میخوان قنداق بکنن، مامانه میگه مثلا بچه که بیا تو برو بیرون در بند، دارم جای بچه رو عوض میکنم. شاید نه اون بچه مثلا 2-3 ساله چیزی بفهمه، نه این بچه که شما داری عوضش میکنی، ولی اتفاقا میفهمه. دقیقا این مثل همون چیزی که پیامبر میفرمایند که تربیت برای کودکان انگار حکاکی روی سنگ داره اتفاق میفته، این میمونه پایدار تا آخر عمرشون. الان نیازمند این هستیم با توجه به انفجار اطلاعاتی که رخ داده بچه ها رو آگاه بکنیم، برخلاف اون چیزی که ما شاید تقلیدی عرض کردم خدمتتون، مامان من سرش میکرده نگاه میکردم اینا مامانم این مدلی داره رفتار میکنه، منم همونجوری رفتار میکردم. حتی خاطرم هست ما خودمون ذوق میکردیم، یعنی مامانم گفتیم مامان چادر میدوزی برام، ذوق میکردیم که چادر باشه.
عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه اکسیر که به خانواده و تعالی معنوی میپردازه همراه باشید.
اکسیر به نام خداوند هستی بخش. سلام و درود من.